ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. دولت سوریه شلیک خمپاره به خودروی بشار اسد را تکذیب کرد. بیشتر کشورهای عربی امروز پنج شنبه را عید فطر اعلام کردند. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه اطلاعاتی جینز گزارش داد که تحلیل و بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های ساختمانی گسترده‌ای از 3 سال پیش در این محل در نزدیکی شاهرود جریان داشته و در آنجا برج و سکوی پرتاب موشک ساخته شده است. بنابر برآورد جینز، این محل پایگاه استراتژیکی برای آزمایش موشک‌های بالستیک است و دو سایت دیگر ایران را برای پیشبرد برنامه‌های موشک‌های حامل ماهواره آزاد می‌گذارد. کشورهای غربی بیمزان دارند که ایران از موشک‌های بالستیک دوربرد برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای استفاده کند. دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان‌های خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. برخی رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز پنجشنبه امروز خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد هنگامی که او برای نماز عید فطر عازم مسجدی در دمشق بود، هدف شلیک خمپاره قرار گرفته است. دولت سوریه با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است نمی‌تواند خبر حمله به خودروی بشار اسد را تایید کند، اما از شلیک خمپاره در نزدیکی مسجدی که بشار اسد در آن حضور یافت خبر داده است. بیشتر کشورهای عربی امروز پنج شنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، قطر، کویت، مصر، سودان، اردن و سوریه از جمله کشورهایی هستند که روز پنج شنبه را عید فطر اعلام کردند. در ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عید فطر به طور رسمی از سوی دفتر وی اعلام می‌شود، از اعلام عید فطر در پنج شنبه خودداری کرده. در عراق نیز آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید فطر اعلام کرده است. این در حالی است که آیت الله یوسف صانعی از مراجع مقیم قم و علامه فضل الله از مراجع مقیم لبنان پنجشنبه را عید فطر اعلام کردند. مجلس سفلای جمهوری چک قرار است هفته آینده در نشستی خود را منحل کند تا راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد باز شود. پارلمان جمهوری چک روز چهارشنبه دیروز به کابینه ایژی راسنوک نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد. ایژی راسنوک یک ماه قبل در پی استعفای نخست وزیر پیشین این کشور به هنگام میلوس زمان رئیس جمهوری چک و به رغم عدم تمایل بیشتر احزاب چک ریاست کابینه را بر عهده گرفته بود. کاظم وزیری هامانر اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی گفته است آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از برخی وزرای نفت بعد از خود در دولت محمود احمدی نژاد گفته است آنها حتی پیش از وزارت ساختمان وزارت نفت را ندیده بودند. مجلس ایران قرار است هفته آینده درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی از جمله بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت تشکیل جلسه بدهد. رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواست تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارند، به داخل افغانستان برگردند، در افغانستان دفتر تأسیس کنند و گفتگوهای صلح را هم در داخل آن کشور ادامه دهند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
طالبان و دولت افغانستان، مذاکرات صلح جسته و گریخته آغاز شده. نشستی در دبی و نشستی در عربستان سعودی. رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه پس از نماز عید فطر در ارگ ریاست جمهوری از طالبان خواست به جای گشایش دفتر در کشورهای دیگر و همزمان ادامه جنگ در داخل به خاک خودشان برگردند و در کشور خودشان با عزت زندگی کنند. به گفته حامد کرزی، تنها در همین ماه رمضان ده ها تن از شهروندان و نیز نیروهای افغان هدف حملات طالبان قرار گرفتند. حامد کرزی همچنین گفت اگر در خاک افغانستان دفتر داشتید، مانند دیگر احزاب محترم شمرده می شدید.
در جریان گشایش دفتر قطر دیدیم که صاحب نبودیم، بلکه مهمان بودیم و مهمانی بودیم که عزت هم نشدیم. دیدیم که لوحه‌های بیرقی را شما برند کرده بودیم، با یک لحظه بالا شد، لحظه دیگه پایین شد. اگر این مذاکره در خاک خود، در وطن خود افغانستان می کردیم، در خاک خود دفتر می داشتیم، مثل دیگه احزاب افغانستان با عزت می بودیم و با احترام می بودیم. اگر بیرقی برند می کردیم پایین نمی شد، اگر لوحه‌های بالا می کردیم پایین نمی شد.
یک روز پیشتر شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد که گفتگوهای مقدماتی با طالبان آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت. یکی از نمایندگان طالبان افغانستان هم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته ملا محمد عمر رهبر طالبان از سخنگویان این گروه خواسته تا محتوای گفتگوها را علنی نکنند. نظر حبیب الله فوزی که پیشترها در دولت طالبان مقامی دیپلماتیک شمرده میشد به آسوشیتد پرس گفته که شنیده است اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در عربستان سعودی با هم گفتگو کرده اند. یکی از نمایندگان طالبان در قطر هم به آسوشیتد پرس گفته یک ماه پیش برای نخستین بار یکی از اعضای شورای صلح افغانستان و ملا عباس مذاکره کننده طالبان با هم دیدار کرده اند. شهزاده شاهد سخنگوی شورای صلح افغانستان در گفتگو با همکاران ما در رادیو آزادی افغانستان گفتگو با طالبان را تایید می کند.
مخالفین نمی خواهد که علنی شو بعضی موضوعات اوم نمیخواه روابط است در داخل ماست خارج ماست.
بر پایه گزارش ها در نشست دبی نماینده طالبان خواستار به اهتزاز درآمدن دوباره پرچم طالبان بر فراز ساختمان دفترشان در قطر شده است. اوایل تیر ماه با اعتراض شدید دولت افغانستان مقام های قطری پرچم طالبان را پایین کشیدند و طالبان هم دفتر خود را تعطیل اعلام کردند. به گزارش آسوشیتد پرس در گفتگوهای مقدماتی در دبی و عربستان سعودی طالبان اعتراف کرده اند که مخالفت آنان با آموزش دختران و همچنین مخالفت با مشارکت زنان در سیاست اشتباه بوده است. بر پایه همین گزارش طالبان میگویند در انتخابات سال آینده افغانستان شرکت نمی کنند، اما دولتی که پس از انتخابات بر سر کار می آید باید دولتی موقت باشد و پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دولت موقت سریعا انتخابات را با شرکت و حضور طالبان برگزار کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین بخشنامه خود دستور داده اجرای طرح مهرآفرین متوقف شود. در این طرح قرار بود 500 هزار نفر به استخدام دولت درآیند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
خدمت رسانی آسان و سریع به مردم، رضایتمندی، عدالت محوری و فرصت برابر استخدامی همه عناوینی بود که دولت دهم در توصیف یکی از بزرگترین و آخرین طرح‌های خود به کار می‌برد. طرحی که اکنون در اولین بخشنامه دولت 11 دستور توقف آن صادر شده است، طرح مهرآفرین. بر اساس این طرح مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد. جزئیات اجرای این طرح جنجالی دوم اردیبهشت ماه 92 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اما حالا کمتر از یک هفته پس از آغاز به کار دولت 11 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای از کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی خواسته است تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختارها بر اساس طرح مهرآفرین را متوقف کنند. در این بخشنامه دلیل توقف این طرح ایرادهایی است که پیش از این در اجرای اصل 138 قانون اساسی مطرح شده بود. پیش از این نیز علی لاریجانی در نامه‌های خطاب به محمود احمدی نژاد غیرقانونی بودن این طرح را گوشزد کرده بود، اما وی بدون توجه به تذکرات مجلس در صحن علنی به همه استانداران دستور داده بود تا این طرح را اجرا کنند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، بر اساس این طرح تنها در نهاد ریاست جمهوری برنامه استخدام 1500 تن تهیه شده بود. اما اکنون با بخشنامه دولت 11 اجرای این طرح متوقف شده است و سرنوشت کسانی که بر اساس این طرح مراحل استخدام را پشت سر گذاشتند هنوز مشخص نیست. پیش از این معاونت توسعه انسانی دولت احمدی نژاد گفته بود که سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا کسانی که در این طرح اما در چارچوب قانون مصوب مجلس و برنامه پنجم توسعه استخدام شدند در دولت بعدی از امنیت شغلی برخوردار باشند، اما هنوز هیچ مرجع دولتی در دولت 10 یا 11 اعلام نکرده است که سرنوشت استخدام شدگان این طرح به کجا خواهد انجامید. در اولین واکنش به اولین بخشنامه دولت 11 رضا طلایی نیک جانشین معاون نظارت مجلس گفته است اولین بخشنامه دولت برای توقف مصوبات مغایر با قانون تلیعه قانون مداری است. وی ابراز امیدواری کرده است که دولت جدید حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادینه سازد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود زمانی که ریاست آن تیم به عهده کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 توانست پیروز انتخابات باشد. زمانی که این مشاور شورای عالی امنیت ملی در سکوت خبری بازداشت شد، ناظران این بازداشت را در چارچوب فشار به حسن روحانی و تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران در زمان محمد خاتمی ارزیابی می‌کردند. شاهین دادخواه در زمستان سال 89 بازداشت شد. او 3 نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند با بازجویی‌های طولانی و طاقت فرسای شبانه روزی. 1 پس از بازداشت موقت او و حتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش همچنان در بلا تکلیفی بود که سرانجام ماموران زندان آقای دادخواه را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. اتهام مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جاسوسی برای کشورهای بیگانه بود، اتهامی که حسین موسویان دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آن سالها به آن متهم شده بود، مدتی را در بازداشت و زندان گذراند تا اینکه با براءت از اتهاماتش توانست آزاد شود. شاهین دادخواه به همین اتهامات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد، اما در اقدامی غیر معمول شعبه دیگر از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای این زندانی سیاسی حکم تحمل به 7 حبس صادر کرد. این مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی بر این نهاد در مدتی که زندان بوده با نوشتن نامه‌های از داخل زندان از رازهای ناگفته وزارت اطلاعات و افراطی‌گری‌های تیم‌های اطلاعاتی در دولت محمود احمدی نژاد پرده برداشته است. او تغییرات در وزارت اطلاعات در زمان محمود احمدی نژاد را در راستای تلاش دولتی‌ها برای استیلا بر دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران و سوء استفاده ی آنها از پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی افراد در این وزارتخانه توصیف کرده است. به نوشته شاهین دادخواه، با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، باندهای افراطی زخم خورده ی حاکم در وزارت اطلاعات بر سر کار برگشتند و وزارت اطلاعات در چرخشی آشکار به درگیری‌های سیاسی وارد شد. این مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی ایران در مرداد ماه سال 92 پس از یورش گارد ویژه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بند 350 زندان اوین و تفتیش این بند که منجر به پاره شدن قرآن‌های نمازخانه این بند شده بود، همراه با بیش از 40 زندانی دیگر این بند نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند و به آنچه هتک حرمت قرآن در ماه رمضان مینامیدند اعتراض کردند. پس از آن بود که شاهین دادخواه به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد. شاهین دادخواه مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی در بند 350 زندان اوین حکم 7 سال زندان خود را می‌گذرانند.